اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب حجیت قول لغوی بود، ولی گفتم قبل از اینکه حجیت قول لغوی رو وارد بشیم، اولا ببینیم لغوی کیه، و ثانیا ببینیم کتاب‌های لغت معتبر چه کتابی است. آیا به صرف اینکه به المنجد نگاه کنیم، که بعضی فقهای ما چون المنجد کنار دستشون فوری بهش مراجعه میکنن، کافیه؟ کافی نیست. چیکار کنیم؟ گفتیم که کتاب لغتی معتبر است که اولا قریب به عصر نبوت باشد و قرآن باشه، و ثانیا کتاب لغتی که بر اساس سماع نوشته شده باشد. چرا همچی شروطی را آوردیم؟ برای که بزرگان فرمودن بسیاری از لغات در طول تاریخ عوض شده. من لغت حیله را براتون مثال زدم. لغت حیله در کنار در کتاب‌های لغوی به معنای چاره‌جویی کردن، یک راه برون رفتی به دست آوردن، یک راه خروجی به دست آوردن، این میگن در حقیقت حیله. اما دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما در هیچ روایت فقهی نداریم از اهل بیت علیهم السلام که کلمه حیله را راجع به راه‌های فرار از ربا ذکر کرده باشه. این اولین بار در تعبیرات شاگردان ابو حنیفه آمد، و چون مرحوم شیخ طوسی هم کتاب مبسوط را بر اساس فقه اونها نوشته، کتاب الحیل توش هست. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک الافهام که ایشون در 965 به شهادت رسیده، در 911 متولد و در 965 به شهادت رسیده، اون اولین فقیهی است که کلمه حیله را در فقه شیعه به کار میبره به معنای چاره جویی. چرا؟ چون مرحوم شهید ثانی فقه مقارن بلد بوده، و لذا خیلی تعبیرات را از فقه اهل سنت گرفته، از فقه اهل سنت. شما ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، بعدها این حیله وارد فقه ما شد، و در دوره معاصر حیله یک معنای منفی منفی پیدا کرد، به جوری که یک دانشمند سوری به نام البوتی کتابی نوشته بود به نام حیل شرعیه، بعد باستان قدس بنیاد پژوهش‌ها ترجمه کرد این کتاب را به منتشر کرد. اونقدر اعتراض کردن که آقا حقه ها و کلکبازی های ربا، یعنی حیل ربویه، یعنی این دیگه، که بنیاد این کتاب را پخش نکرد. تک جلدی هایی تو آستان قدس، تو کتابخانه آستان قدس وجود داره از ترجمهش، ولی متن عربیش تو بازار هست. اما دوستان عزیز چرا؟ برای که ذهن مردم معناش این بود که یعنی حیله یعنی حقه بازی. الحیله الخدعه، الحیله الغادره. الان شما حتی همین المنجد، من دقت کردم با همه این که گفتم در واقع بر اساس محاورات یومیه نوشته شده، آقایون تو این المنجد در معنای حیله غدر و خدعه نیست، ولی در المعجم الوسیط که من همیشه دوستان را حواله میدم که از کتاب لغتی که خواسته باشید استفاده کنید، کتاب لغت المعجم الوسیط، که المعجم الوسیط در دوره جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر که خودش را رهبر عربیت داشت و خیلی خلاصه بزرگ خیال میکرد، و در جنگ های عرب و اسرائیل در سال 1948 جمال عبدالناصر بر اثر اون نقشه های سوء غربی ها که هواپیما بهش فروختن، امکانات جنگی فروختن و گفتن در مقابل اسرائیل قیام کن، اما قبل از اون که هواپیما های او به اینا قیام کنن از فرودگاه ها، اسرائیل را آماده کرده بودن. اسرائیل دو دیر از اوتر جنگ را شروع کرد و آمد تمام هواپیماهای جمال ابن ناصر را در فرودگاه ها بمباران کرد. جمال ابن ناصر سکته کرد، ولی مردی فرهنگ دوست بود. الان موسوعه های بزرگی که در مصر در اون زمان پایه گذاری شده دیگه بعدم کامل نشد، مثلا موسوعه فقه الاسلامی 20 مجلد، هفت هشت تا فقه را آمده مقارنه بحث کرده. خب یه سعی فکرش به شیعیان در دوره جمال ابن ناصر خیلی وسعت کار می دادن. شما می تونید اعمال سید ابو طالب الرفایی که خاطرات خودش را در باقی مصر نوشته، هم مباحثی مرحوم شهید صدر رو خوب بخونید، در کتابخانه دفتر تبلیغات هست. یا مثلا فرض میکنیم که کتابی نوشته با عنوان المعجم الوسیع بسیط. المعجم البسیط آقا این محشر در لغت، یک دائره المعارف فوق العاده است که از این کتاب سه مجلد منتشر شد و دیگه عرض کردیم دیگه با فوت جمال عبد الناصر همه چیز قطع شد. یک المعجم الوسیط هم نوشتم که الان در بازار موجوده و مکرر چاپ شده. این المعجم الوسیط کتاب بسیار جالبی است دوستان. من دوستان را حواله میدم به این کتاب مراجعه کنم. آقایون از آیت الله از ماهای حکیم بالاتر در فقه ما نداریم دیگه. چند سال اخیر مثل آقای حکیم، مرحوم آیت الله خویی، مثل مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای بروجردی، اینا دیگه در رأسن، یعنی در قله اوج فقاهت هم دوستان عزیز. این بزرگوار مرحوم آقای حکیم اگر طلبه‌ای المنجد را زیر دستش بغلش میدید یا میگفت تو دستش که نگاه میکنه به المنجد شهریش قطع میکرد، میگفت این کتاب داره فرهنگ مسیحیت را رشد میده، فرهنگ مسیحیت را تبلیغ میکنه. دقیقا هم همینطوریه. من مثل آقای گوناگونی از معانی لغت را که اینا آوردن درش، الفاظ مسیحیت توش فت و فرامونه، اما شما تو یک آیه قرآن توش نمیبینید، یک کلمه مثل از پیغمبر اکرم هم حتی نمیدی. قرآن رو به عنوان متن عربی هم حتی قبول ندارن، نمیارن، مقصود دارن. دوستان عزیز توجه داشته باشید که کتابی اینطوری المعجم الوسیط آمده معنای حیله را که بیان کرده، گفته الحیله یعنی چاره‌جویی، یعنی الحذق فی العمل، بعد میگه خط تیره الغدر، الغدر الخدعه. نگاه کنید تو معجم الوسیط ایرا بردن، چون لغت الان رایجه دیگه. آیا حیله های ربوی هم به همین معناست؟ الان این حیله درست یک معنای منفی پیدا کرده. البته بعدها باز دیدم آیت الله از ماهای مکارم شیرازی هستم کتابی با عنوان حیله های ربوی نوشت و او تندیی که برای کتاب آستان قدس بعضی قائل بودن از بین رفت. ولی نهایتا من با شما میخوام بگم حیله معنای اصلی خودش را از دست داده دوستان عزیز. درست معنای عکس پیدا کرده. و حال اینکه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی آمدن کنار تن برادر خودشون حضرت عباس علیه السلام در شط در همون شریعه فرات اونجاها، بله، حضرت وقتی که تن برادرشون رو اونطوری دیدن فرمودن که الان انکسر وحری و قلت حیلتی. خب اگر حیله معنای بدی داشته باشه یعنی حق و بازی و کلک بازی من دیگه الان کم شد، یا نه قلت حیلتی یعنی چارجویی من، چارجویی الان برادر دیگه چارجویی نمیتونم بکنم، چون چاره برون رفت من از مشکلات تو بودی و الان من تو را از دست دادم، پس دیگه چاره جویی چی بخوام بکنم؟ نیابین دوستان من یک مثال دیگه براتون بزنم که معنا عوض شده. آقایم شما معنای هلکه را چی میدونید؟ الان تو تلویزیون تو اخبار میگه که آقا از سربازان داعش و نیروهای داعش یا نیروهای طالبان یا نیروهای فلان در فلان جا، نیروهای عراقی، مهاجم عراقی در جنگ چند نفر در فلان منطقه به هلاکت رسیدن. هلاکت یعنی چی؟ یعنی به درک واصل شدن، یعنی به درک واصل شدن. اما درباره یک مؤمن، درباره یک مرد متین، درباره یک امام درسته بگیم هلکه؟ هیچ کسی الان اجازه نمیده بگیم هلکه. اگر ما درباره امام یک فقیه هلکه به کار ببریم میگن بد تعبیری کردی، تو توهین کردی، تو گفتی این فقیه به هلاکت رسید، این امام به هلاکت رسید. ولی آقایون در کتاب رجال نجاشی و بلکه در خود قرآن، در قرآن در آیه ارث چی میگه؟ قرآن میفرماد و ان امرؤن هلک، اگر مردی هلاک شود، این هلاک شود یعنی به درک واصل بشود، یا نه اگر مردی بمیره، اگر کسی بمیره، مرد و زن، امرؤن در اونجا عام از مرد و زن، اگر مرد و زنی بمیرد و این امرون هلک. شما ترجمه ها رو نگاه کنید، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، ترجمه آیت الله آقای قمشایی رحمت الله علیه. این سه چهار تا ترجمه‌ای که من دم دست داشتم که مدام من ترجمه ها رو با هم مقایسه میکنم ببینم چی میگن در ترجمه ها و تعبیرهایی که میارن، همشون معنا کردن. آقای قرائتی اینا معنا کردن اگر مردی بمیرد، خب بمیرد که ماتله، تو آیه قرآن که ماتله داره، هلکه داره. چرا؟ چون آقایون هلکه در اصل لغت به معنی ماتله، منتها المنجد این کلمه را اضافه کرده گفته هلکه ماته. ولا یستعمل الا فی موت سو، استعمال نمی شود مگر در مرگ بد. این استعمال نمی شود در مرگ بد مگر در مرگ بد مال الان ها، مال الانه، ولی قدیم اینطوری نبوده. خود آیه شریفه مثال داده، بالاتر از قرآن شما چیزی میتونید بگید؟ چطور شد مترجمان هیچ کدوم نگفتن و اگر مردی به هلاکت رسید و اگر مردی به درک واصل شد؟ آقا این در تعبیر ارشغون شریف با سعادت شما که نجاشی، در رجال نجاشی ما داریم که ربیعت الرعی آمد خدمت امام صادق علیه السلام. این ربیعت الرعی در ترجمه عبدالله ابن عزافر می نویسه، نگاه کنید اونجا میگه که و هلک ابو جعفر. ابو جعفر یعنی امام باقر هلاک شده بود، یعنی مات. نجاشی میخواد به امام باقر توهین کنه. نجاشی متوفای 460 450 ببخشید. پس معلوم میشه در بغداد در قرن پنجم هلکه به معنی ماته بوده، که میگه آقا امام ابو جعفر موت فوت شده، بریم ابو جعفر رو یک تسلیتی بگیم. قبلا پیش ابو جعفر آمده بود ابو ربیعت الرعی و حضرت باقر نوشته که و کان مکرما لها، این فقیه اهل سنت رو حضرت اکرام میکرد، احترام میکرد. و کان مکرما لها. هلکه الان معنای بدی داره دیگه، هلکه یعنی به هلاکت رسیدن. دشمن وقتی منافقین باشن، دشمن وقتی در مهران حمله کنن، دشمن وقتی در مرز عراق حمله کنه، دشمن وقتی داعش باشه، دشمن وقتی طالبان باشه، میگیم به درک واصل شدن، به هلاکت رسیدن. اما قرآن میگه هلک امرؤ، نگاه ببینید اون لغت به مرور زمان معانیش عوض میشه. حتی مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه یک کلمه داره، میگه آقا این کلمه تبلیغات معناش الان عوض شده. با او که تبلیغات یک لغت قرآنیست، یا رسول بلغ ما انزل الیک، بلغ داریم تو قرآن. یه وقتی دوستان ما در دفتر تبلیغات به این فکر افتاده بودن که واژه دفتر تبلیغات رو عوض کنن. برای چی؟ برای که تو انگلیسی، زبان انگلیسی الان تبلیغات هرگاه گفته میشه یعنی تبلیغات بد. بعد گفتن آقا ما تابع قرآنی، ما که به انگلیس چه کار داریم، به زبان انگلیسی. قرآن لغت تبلیغه. مرحوم شیخ مطهری این کلمه رو خیلی دقیق بیان میکنه، میگه واژه تبلیغات الان دیگه معنای سو پیدا کرده، با او که یک لغت قرآنی است. شما الان به کتابای لغت جدید مراجعه کنید، تبلیغات رو معنای بد میگیرن. پس دوستان عزیز نگاه کنید، این که ما میگیم قول لغوی، میخوام بحث کنیم که حجته کدوم لغوی. طلبه ما نمیفهمه کدوم لغوی مراد، استادمون توضیح نمیده، شاگرد ما مراجعه نمیکنه. آقا یک کمی مباحث اصولی را یک کمی تمام عرض کردیم. دوستان عزیز هر استادی میاد میگه آخوند چی گفته، نقده بابا قبل از آخوند یه نگاهی بکنید دیگه، که ببینیم اولا خواستگاهی مسئله کجا بوده، در کجای مسئله تولید شده، از چه تاریخی، از چه علمی آمده وارد علم اصول شده. ما خیلی وقتا خواستگاه های قضیه را بیان می کنیم. دنباله مطلب را باز در جلسه بعد ادامه می دم که طولانی شد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. پس بنابراین دوستان عزیز این قول لغوی که می خوام بحث کنیم، حالا روشن شد که کدوم لغوی را می گیم، برای چی ما می هم دنبال این بحث می کنیم کارا قول لغوی حجتون املا. دوستان عزیز نگاه کنید، ما چرا در واقع عنوان لغوی را توضیح دادیم؟ پس لغوی مثل کلمه اخباری شد، مثل کلمه یعنی کسی که علم، مثل نحوی شد، مثل صرفی شد، مثل الفقی شد، مثل الاصولی شد، مثل المتکلم شد، مثل مثلا فرض میکنیم که الطبیب شد. تمام اینها یعنی کسی که با این علوم سر و کار داره و تخصص در این علوم داره، مهارت در این علوم را پیدا کرده. خب ما در باب لغتدان با توجه داشته باشید، علمای لغت را ما وقتی بررسی میکنیم اینا دو گروه هستند. بعضی ها همونطور که عرض کردیم واقعا لغوی هستند، یعنی شغلشون و مدام بحثشون و درسشون لغوی هست. اما بعضی ها لغوی نیستن، یعنی خودشون در واقع دنبال لغت نرفتن، لغت رو از دیگران جمع آوری کردن. ببینید پس بعضی ها در واقع مولد لغت هن، تولید کننده لغت هستن، لغت رو از بادیه عرب شنیدن و در کتاب هاشون ضبط کردن. اما بعضی آمدن از کتاب ها اینا رو جمع آوری کردن، اینا رو اسمشو میذاریم مجمع لغت. کتاب هایی که لغت تولید کردن دوستان عزیز کدوم کتاب ها هستن؟ عرض کردم در رأس اینها شما ملاحظه بفرمایید مثلا مثل خلیل ابن احمد فراهیدی هست، متوفای 175، صاحب کتاب العین. ما در بحث فقه اللغه سه تا دوره فقه اللغه گفتیم، یک دوره برای مدرسه آیت الله صدیقی در تهران گفتم که معروف است به فقه اللغه یک، الان تو کانال هست با عنوان فقه اللغه یک. دومیش رو برای مدرسه عالی نبواب گفتم که 8 جلسه گفتم، 1 ساعت و نیمی هر کدوم. برای مدرسه عالی نبواب فقه اللغه 2. فقه اللغه 3 هم الان شروع کردیم، مدتی شده و داریم میگیم. دوستان از این درس ها غافل نشن، نکات خیلی جالبی داره، مخصوصا ما درباره خلیل ابن احمد فراهیدی و منهجهای لغوی که در لغت ما 4-5 منهج داریم، سبک داریم. یکی سبک حرف حلقی است که منهج خلیل ابن احمد فراهیدی است، کتاب العین تعریف اوست. خب این قدیمیه، به عصر ائمه علیهم السلام، به عصر پیغمبر اکرم، به عصر قرآن نزدیک. خلیل در 175 فوت کرده و شاگرد پسر ابوالاسود دوعلی بوده و پسر ابوالاسود شاگرد ابوالاسود بوده و ابوالاسود همون کسی است که علم نحو را از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفت و توسعه داد. ببینید با سه واسطه، با دو واسطه شاگرد امیرالمؤمنین علیه السلام هست و نماینده و رئیس مدرسه بصره هست در واقع، یعنی مدرسه سماع در مقابل مدرسه کوفه و بغداد که مدرسه قیاس و مدرسه استدلال و برهان بودند. بعد از اون خلیل ابن احمد فراهیدی دوستان عزیز لغتدان دیگری هست، باز از اکابر علمای شیعه، به نام محمد ابن یعقوب ابن سکیت. ابن سکیت معروف پدرش به خاطر اینکه کثیر السکوت بوده میگفتن سکیت و سکیت مبالغه. ایشون در 228 به وسیله متوکل عباسی به شهادت رسید، همون کسی بود که مؤدب بچه های متوکل بود و در واقع قدیم خلفا برای بچه هاشون مؤدب می گرفتن که اونها را سواد یاد می دادن، تربیت می کردن. و روزی متوکل سوال کرد که آیا این دو بچه من در نزد تو محبوب ترن یا حسن و حسین؟ چون متوکل خیلی ناسبی بود نسبت به اهل بیت علیهم السلام لعنت الله علیه، و بعدم به دستور پسرش و غلامان ترک تکه تکه شد الحمدلله و به جزای و درک واصل شد، به جزای خودش رسید. ببینید دوستان عزیز، متوکل ازش سوال کرد اینا بالاترن یا حسن و حسین؟ گفت من قنبر غلام امیر المؤمنین را از بچه های تو بالاتر میدونم. و لذا دستور داد که غلامان ترک یه زبانش را از دهانش بیرون آوردن. از پشت حتی می نویسه مرحوم شیخ عباس قمی، کلمه سکیت را در سفینه البهار مراجعه کنید، زندگی نامش نوشته. در همینطور در کتاب الکنا و الالقاب در ابن سکیت، در هدیت الاحباب در ابن سکیت، در الفواید الرزویه در محمد ابن یعقوب ابن سکیت زندگی نامش نوشته. مرحوم ابن سکیل کتابی داره به نام اصلاح المنطق که در دانشگاه رضوی در کتابخانه دیدم در بخش منطق گذاشتن و این در کتابخانه ملی اشتباه کرده بودن، چون ظاهرش دیده بودن اصلاح المنطق دیگه، گفتن خب در منطق دیگه، در حالی که منطق اینجا یعنی گفتار، ولی این کتاب باید در بخش لغات باشه نه در بخش منطق باشه. ببینید ابن سکیت لغتدانیست. بعد کتابی داره به نام الازداد، کتابی دیگه هم داره و باز دوره بعد از ابن سکیت علمایی که آمدن در قرن سوم در واقع که میشن اونا در اونایی که آمدن در قرن چهارم دیگه، افرادی مثل ابن دورید صاحب جمهرت اللغه، یا مثلا فرض بکنیم همون ازهری بلخی که ازش یاد کردیم صاحب تهذیب اللغه که در 14 مجلد هم در مصر چاپ شده هم در بیروت چاپ شده. دوستان عزیز، اینا لغت رو بر اساس سما ضبط میکردن و قدیمی هم هستن. بعد در همون دوره وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در 393 احمد ابن فارس قزوینی صاحب کتاب معجم و مقاییس اللغه که دوتا قاعده مهم رجالی رو هم، یعنی ببخشید رجالی نه، لغوی رو پایه گذاری کرد. یکی این که آمد گفت تمام مشتقات یک لغت به منزله شاخه های یک لغت درختن و اینو همه باید برگردن به یک کنده یا دو کنده درقل، یک ریشه دو ریشه، لذا میگه لغت برایش اصله یا اصلان، یک ریشه است دو اصله، همه رو برمیگردونه شاخ و بال لغت رو ارتباط میده بین اینها و ثانیاً میاد تمام معنویات رو به محسوسات برمیگردونه، هر معنوی رو به محسوسات برمیگردونه. مثلا میگه آقا اصل مشورت چیه؟ مشورت گفتگویه. میگه نه، مشورت اصلش برمیگرده به شرط الاصل، دست را تو لانه زنبور بردن و اصل رو بیرون کشیدن. میگیم آقا نفخ فی الصور فاذا هم الی ربهم ینسلون. میگه ینسلون چی اصلش؟ میگه از نسلان و ذئب میاد. گرگ وقتی میخواد به طعمه خودش و اون شکار خودش حمله کنه، گوشهای خودش رو به طرف جلو تیز میکنه و مستقیم به طرف شکارش میره، به چپ و راست نگاه نمیکنه. نسلان و ذئب یعنی. یا آیه قرآن درباره حضرت ابراهیم داره که وقتی حضرت ابراهیم به بتکده میرفت، یه بار به این ور نگاه میکرد، یه بار به اون ور، یه بار با یکی صحبت میکرد، یه بار با اون یکی صحبت میکرد، وقتی برگشتم همینطوری در واقع اونجا خداوند متعال درباره حضرت ابراهیم واژه‌ای به کار میره که اون واژه را ابن فارس میگه اصلش مالی ثعلبه. ثعلب یعنی روبا وقتی که میخواد در واقع کاری رو انجام بده صاحب باغ رو خاطر جمع میکنه، صاحب باغ نگاه میکنه میگه که او برای خودش داره ورجی ورجی میکنه، به ما کاری نداره، تا صاحب باغ غافل میشه میره تو باغ. قرآن آیه شالا من الان یادم رفته اختا باید پیداش کنم که شد درباره حضرت آیش یادمه فراغ الى اهلی. ببینید راغه از ماده روغان میاد، مثل فوران، روغان و ثعلب یعنی که میگه تمام معنوی ها باید برگرده به محسوس ها. ما این رو در کتاب واژه شناخت قرآن، قواعد واژه شناخت قرآن توضیح دادیم، 10 قاعده لغوی و انشالله باز در همین فقه اللغه هم من فکر میکنم در اون فقه اللغه 2 بهش رسیدیم، ولی مثال های متعددی رو باز در بحث های آینده فقه اللغه انشالله خواهیم خوند و بحث خواهیم کرد. ببینید دوستان عزیز، معجم و مقاییس لغه احمد ابن فارس باز یک کمی مورد توجه هست، البته بعضی بزرگان ما رو قبول ندارن ها. چرا؟ همینجاست که اون نکته پیدا میشه. نگاه کنید، اون میگن قوام بزرگان عرب و عجم مثل آیت الله آقای سید محمد رضا سیستانی در اون کتاب الوسائل الانجابیه، ایشون واژه کلمه عمر معنا میکنه. ام یعنی مادر. کدوم مادر؟ مادر کیه؟ مادر کیه؟ ما در بحث‌های تلقیح مفصل بحث کردیم که آیا مادری که رحم خودش را اجاره میده و بچه در رحم او متولد میشه، ولو اینکه اسپرم و اول مال دو نفر دیگر هستن، این زن اجاره‌ای و رحم اجاره‌ای مادر حساب میشه یا نه؟ خب آیت الله لزما، آقای سیستانی، آیت الله آقای هاشمی شارود، ببخشید مرحوم آقای هاشمی شارودی رحمت، اینا میگن مادر، ما دو نوع مادر داریم، مادر رضایی هم داریم، مادر اصلی هم داریم. اما آیت الله خویی میگه مادر نیست. نگاه کنید چرا؟ میگه کلمه ام بر او صادق نیست. چرا کلمه ام بر او صادق نیست؟ چون قرآن میگه این امهاتهم الا الله ولدنهم. مادر کیایند؟ مادر کسانی هستند که بچه رو به دنیا آوردن. این امهاتهم الا الله ولدنهم. خب آیت الله خویی میگه او زنی که ازش اوول یا اسپرم را گرفتن اون مرد و زن دیگه اونا پدر مادری بچه حساب نمیشه، بلو تخمت مال اونایی، چون اونا که ایرو به دنیا نیاوردن. شما کتاب منهاج الصالحین اون اواخر جلد اول بحث تلقی رو ملاحظه بفرمایید، آیت الله خویی اینطوری منتقل. نگاه کنید الان دو نظریه دقیقاً بین فقهای معاصر وجود داره که آیا این مادری که وسیله تولید بچه بوده ولی بچه در رحم او رشد نکرده مادر حساب میشه؟ یعنی آیت الله میفرمان نه. خب این لغت رو آقای آیت الله سید محمد رضا سیستانی در کتاب وسایل الانجابیه میگه آقا معجم مهایی سلغه رو ما قبول نداریم. با او که احمد ابن فارس غزوینی خیلی لغتدان ماهری است، خیلی ماهره، ولی میگه ما ایره قبول نداریم. چرا؟ چون در واژه شناسی استحسانات سلیقه‌ای رو میاره تو بحث. ولی از چهونت شریف با سعادت شما خلیل ابن احمد فراهیدی، ازهری، جوهری، اینا رو من مثال میزنم ها، ایشون دیگه او تعبیر نمیگه، اینا کسانی هستن که لغت رو بر اساس سماع میارن. آقای محمد رضا سیستانی میگه شما مقدمه کتاب معجم مقاییس لغت رو بخونید. خودش میگه که من در اینجا کلمات رو به اصول برمیگردانم. خب این استحسانه آقایون لغوی ها اینایی هستن که معرفی کردن، درست؟ حتی مثل آیت الله آقای محمد رضا سیستانی به احمد ابن فارس خدشه میکنه و احمد ابن فارس در کلمه غنیمتم، غنیمت، همونجا باز یک نکته داره که ما در درس تفسیر و در درس بحث های غنیمت شناسی که معنا کردن برخلاف تمام لغوین یک نکته میگه. پس اجازه بدید این بحث رو اینجا تمام کنید، باز در جلسه بعد انشاءالله ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.